آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شماست.
از هر 4 زن هندی 3 نفر بیکاره. این یعنی حتی بیشتر از عربستان سعودی که تا همین چند سال پیش زنها حتی حق رانندگی هم در اون کشور نداشتن. اگر به نظرتون این عدد خیلی عجیب میاد، بگم که تازه این 75% بیکاری بسیار محافظه کارانه محاسبه شده و نرخ واقعی بیکاری در میان زنان هندی بسیار بالاتر از اینه. در واقع در هند به این عدد نرخ مشارکت نیروی کار میگن و در محاسبش فقط کسانی رو میشمارن که یا کار دارن و یا اگر بیکار هستن جویای کارن. اون 25% که طبق این تعریف شاغل محسوب شدند هم در واقع اغلبشون کار نمی کنن. چون تعریف اشتغال در هند اینجوریه که هر کسی که به اندازه 1 ساعت در هفته کار بکنه و بابتش مزدی دریافت کنه رو شاغل حساب می کنن. بیاین ساده تر براتون بگم. از 1.4 میلیارد نفر جمعیت هند، 681 میلیون نفر زن هستند. از این میان 509 میلیون نفر حداقل 15 سال سن دارند و از این گروه هم 122 میلیون نفر به طور رسمی نیروی کار محسوب میشن. ولی یک مرکز مطالعاتی در هند میگه از این 122 میلیون نفر فقط 38 میلیون نفر به طور معنادار و واقعی مشغول کارن. در مقایسه در ایالات متحده با 1/4 جمعیت هند تعداد زنان شاغل حداقل 2 برابر هنده. چطور چنین چیزی ممکنه و در هند داره چی میگذره؟ این موضوع تازه پادکست کنجکاوه. کنجکاو پادکستی از مجموعه پادکست های رادیو فرداست و من اردشیر طیبی هستم. این که در کشور 1.4 میلیارد نفری هند فقط 38 میلیون نفر زن به طور معناداری مشغول کار هستند واقعا آمار عجیبیه. اونقدر عجیب که من اولین برخوردم با این عدد این بود که غیر ممکنه. بعد فکر کردم شاید خانواده‌های هندی انقدر ثروتمندن که به راحتی و فقط با 1 شاغل در هر خانوار میتونن از پس مخارج زندگیشون بر بیان و نیازی نیست که نفر دوم در خونه کار بکنه. ولی خیر، سرانه تولید ناخالص داخلی در هند کمتر از 2400 دلاره و این 1/5 میانگین جهانیه و اون جاییه که چین 20 سال پیش بود. پس هندی ها ثروتمند نیستن. ولی آیا دلیل این بیکاری عدم دسترسی زنان به آموزشه؟ چون به گفته بانک جهانی زنان تحصیل کرده شانس بیشتری برای مشارکت در بازارهای رسمی کار دارن. اما باز هم نه. به طرز عجیبی در هند زنان هر چقدر که تحصیل کرده تر باشن کمتر فرصت شغلی پیدا می کنن. ثبت نام زنان در دانشگاه هندی از ابتدای قرن 21 به طرز چشمگیری افزایش داشته. اما با این حال و همزمان مشارکت نیروی کار زن در بازار رو به کاهش بوده. این هم آدم رو به این فکر میندازه که نکنه زنای هندی به جای کار کردن زگهواره تا گور دنبال دانش هستن و انقدر درس میخونن که وقت کار کردن ندارن. جواب این هم منفیه، چون زنان مسنتر هم در بازار کار در هند حضور ندارن. در نهایت آخرین چیزی که به ذهن آدم میرسه اینه که نکنه بحث امنیت شخصی یا انتظارات فرهنگی باشه که این بیکاری عظیم رو ایجاد کرده. بیایم بررسی کنیم. هند یکی از خطرناکترین کشورهای جهان برای زن است. تنها به سر کار رفتن و تنها برگشتن هم یه چالش بزرگ در این کشوره. نرخ ازدواج در این کشور هم بسیار بالاست و 90% این ازدواج ها هم از پیش برنامه ریزی شده و سنتی هن. بعد از ازدواج هم از زنای هندی انتظار میره تقریبا تمام کارهای خونه رو انجام بدن و تنها 6% از مردای هندی در آشپزی منزل مشارکت میکنن و فقط 8%شون در کارهای حداقلی مثل تمیز کردن خونه همسرشون رو همراهی میکنن. بنابراین یک کلید ماجرا میتونه همینجا باشه. زنای هندی زمان زیادی رو صرف آشپزی و نظافت منزل می‌کنن و به این ترتیب فرصت کمتری برای کارهای دستمزدی دارن. این میتونست پایان این قسمت پادکست کنجکاو در پیدا کردن جوابی برای نرخ بالای بیکاری زنان هندی باشه. اما نه. یک دقیقه صبر کنید. بیاید یه نگاهی به کشور همسایه هند یعنی بنگلادش بندازیم. رتبه هند و بنگلادش در شاخص صلح و امنیت زنان تقریبا یکسانه و این یعنی زنان بنگلادشی نیز همون قدری احساس ناامنی میکنن که زنان هندی. همچنین این دو کشور هنجارها و شیوه ها و باورهای سنتی مشابهی دارن. اما با این حال زنان در بنگلادش با نرخ بسیار بالاتری از زنان هندی در بازار کار مشارکت دارن. بنابراین باز برمیگردیم سر سوال اولمون. واقعا در هند چه خبره؟ قبل از اینکه جلوتر بریم این رو یادآوری کنم که در هند مانند بسیاری از کشورهای آسیایی شرافت یک خانواده به پاک بودن دخترشه. این پاک بودن داخل گیومه. در چنین فرهنگ‌هایی هر زمانی که یک دختری خارج از خونه سپری می‌کنه، مثلا در محل کار، اون دختر رو در معرض اتهام بی‌بندوباری قرار میده و می‌تونه آبروی خانواده رو خدشه‌دار کنه. و به این خاطر والدین به شدت به دختراشون فشار میارن که در خونه بمونن. و البته به هر حال کار کردن یک عضو خانواده مزایایی هم داره و اینجا مسئله تبدیل به یک مقایسه، یک مبارزه شاید بین درآمد و غرور اون خانواده میشه. در کشورهایی که فرهنگ ناموس و کنترل بر زنان جایگاه محکمی داره، یک دوگانه‌ای به وجود میاد. این خانواده ها با این سوال مواجهن که زن خونه اگر چقدر حقوق بگیره میصرفه بذارن بره بیرون و کار کنه و آیا اون پولی که میگیره ارزش صدمه‌ای که به غرور خانواده زده میشه رو داره یا نه. و از همه مهمتر این که این شغلی که این زن برای خودش دست و پا کرده آیا ازدواج اغلب سنتی و از پیش برنامه ریزی شده ای که براش در نظر دارند رو به خطر میندازه یا نه. بنابراین وقتی خانواده ها فقیر هستن مسئله انتخاب بین ناموس و گرسنگیه. به همین خاطر زنان در خانواده‌های فقیر چاره‌ای جز کار کردن ندارن. برای خانواده‌های ثروتمند هم اگر درآمد کاری که به دخترشون پیشنهاد شده خیلی بالا باشه می‌صرفه که چشم رو بر ناموس و غیرت و این چیزا ببندن و اجازه بدن دخترشون کار کنه. مشکل هند اینه که یک جایی وسط این دیلما گیر کرده و این همون چیزیه که دکتر آلیس ایوانز از کینگز کالج لندن بهش میگه تله پدری. در هند دستمزدها درست در لب مرز اینه که اون خانواده بتونه با یک شاغل در خانوار هم دوام داشته باشه و زندگی کنه. ولی همزمان دستمزدها اونقدری هم بالا نیست که به صرف اجازه بدن زنها وارد بازار کار بشن. در واقع زنان هندی بین دستمزدهای پایین و هنجارهای خفقان‌آور اجتماعی گرفتار شدن. زنای هندی اگر هم به دانشگاه فرستاده میشن توقع ازشون اینه که تو دانشگاه شوهر پیدا کنن. اما اونها به شدت مشتاق کار کردنن. در یک نظرسنجی اخیر 75% از دختران نوجوان هندی گفتن که امیدوارن پس از پایان تحصیلشون بتونن کاری پیدا کنن. مشکل اینه که دستمزدها اونقدری بالا نیست که خانواده رو متقاعد کنه که بگذارن این دختران مشتاق به بازار کار اضافه بشن. پس حالا میرسیم به این سوال که چرا دستمزدها در هند اینقدر پایینه؟ اقتصاد هند از سال 1990 با سرعت چشمگیر 6% در سال رشد کرده. این چندان فاصله با رشد 8.8% چین نداره که بسیاری اون رو معجزه خطاب میکنن. بنابراین هند هم خیلی خوب عمل کرده. هند در سال 1990 12th اقتصاد بزرگ دنیا بود، حالا 5th اقتصاد بزرگ جهانه. با این حال این رشد چشمگیر در اشتغال زایی چندان موفق نبوده. اقتصاددان‌ها تعداد مشاغل جدید تولید شده به ازای هر 1% تغییر در تولید ناخالص داخلی رو کشش نیروی کار می‌نامند. مسئله اینجاست که بین سال‌های 2011 تا 2019 نیروی کار هند تنها 0.26% رشد کرده و کشش نیروی کار هند هم 0.04% بوده. یعنی به زبان آدمیزاد بخوام بگم هند در طول 10 سال تقریباً 0 شغل ایجاد کرده. قبلا البته اوضاع اینطور نبود. در فاصله سالهای 1999 تا 2005 در هند 60 میلیون شغل جدید ایجاد شده بود. بین سالهای 2004 تا 2010 هم این عدد ناگهان کاهش پیدا کرد و فقط 3 میلیون شغل تازه ایجاد شد و بعد هم که ناگهان صفر. نتیجه این روند هم این شده که در حال حاضر رقابت شدیدی برای پیدا کردن کار در هند وجود داره. سال 2019 برای 35,000 شغلی که در صنعت راه‌آهن هند وجود داشت 12 میلیون نفر درخواست فرستاده بودند و یک بانک دولتی هم چند وقت پیش 1500 تا جایگاه شغلی معرفی کرد و 1,700,000 نفر برای اون شغل درخواست فرستادن. اکثر این متقاضی‌ها هم جوانن و اغلب هم تحصیلات دانشگاهی دارند و ولی بیکارن. در واقع در هند کسانی که هم جوان هستند و هم تحصیلات دانشگاهی دارند خیلی شانس کمی دارند که کار پیدا کنند. به طور دقیق 42% هندی‌های زیر 25 سال که مدرک دانشگاهی دارند بیکارن. حالا این همه جوان باسواد چه کار می‌کنن؟ بله، برمیگردن به درس و دانشگاه و یک رقابت فزاینده برای گرفتن مدارک غیر ضروری رو دامن می‌زنن. عده‌شون هم البته امید خودشون رو به طور کامل از دست میدن و بی هدف صبح رو به شب میرسونن و وقت‌کشی میکنن. با این توصیفات احتمالاً تعجب میکنید اگر بشنوید رایج‌ترین شغل در هند نه فروشنده، نه پیشخدمت و سرایدار، بلکه مدیر عامل بودنه. بله، واقعاً مدیر عامل. دلیلش هم جالبه. قوانین هند برخلاف تصور بسیاری حامی کارگران و کارفرماهای هندی، طبق قانون باید به کارمندانشون مرخصی استحقاقی، مستمری و بیمه درمانی بدن. حتی بر طبق قانون کارفرما حق اخراج کارگرش رو نداره و اخراج یک کارگر نیازمند مجوز دولت هنده. ولی چیزی که در عمل رخ میده اینه که این قوانین فقط برای مشاغلی که بیشتر از 10 کارمند دارن اعمال میشه. بنابراین و خیلی اتفاقی اکثریت شرکت‌های هندی با 9 کارمند کار میکنن. به این ترتیب اکثریت قریب به اتفاق این مشاغل از نظارت دولتی و مقررات نیروی کار مستثنا هستند. بنابراین در حالی که مثلا کشوری مثل چین دارای یک توازن متناسب از شرکت‌های متوسطه و بسیاری از شرکت‌های چینی بین 51 تا 200 نفر کارگر دارند، در هند حتی صنعتی مثل پوشاک هم 80% شرکت‌ها کمتر از 8 نفر کارگر دارند. با این همه مشاغل کوچیک تعجبی نیست که هند احتمالاً بیشترین تراکم مدیرعامل در جهان رو داره. شرکت‌هایی که رشد می‌کنن به جای اینکه برن نیروی کار بیشتری بگیرن، کار اضافه‌شون رو به سایر شرکت‌های کوچیک در برون سپاری می‌کنن. این کلک کارفرماهای هندی اگرچه در ظاهر هوشمندانه به نظر میاد، اما یک ایرادی داره. شرکت‌های کوچک بهره‌وری کمتری دارن و بهره‌وری کمتر یعنی دستمزد پایین‌تر. دستمزد پایین‌تر یعنی کیفیت محصول پایین‌تر و کیفیت محصول پایین‌تر یعنی تقاضای مصرف کننده هم کمتر میشه و وقتی تقاضای مصرف کننده کم بشه یعنی مشاغل کمتری هم نیاز هست که ایجاد بشن. حالا این وسط مشکلات دیگه‌ای هم هست. مثلا اینکه تنها 21% از کارگران هندی دستمزدشون رو منظم دریافت می‌کنن. همچنین 46% مرخصی استحقاقی دریافت نمی‌کنن و 53% بیمه تامین اجتماعی ندارن و نزدیک به 60% هم اصلاً هیچ قرارداد کتبی ندارن. این اوضاع بسیار استرس‌زا و غیرقابل پیش‌بینی رو ایجاد می‌کنه و مثلا در طول همه‌گیری جهانی کووید 19 در سال 2020 وقتی نخست وزیر هند یک قرنطینه سراسری و 3 هفته‌ای رو اعلام کرد، بلافاصله 100 میلیون هندی بیکار شدن و همگی دست جمعی به حاشیه شهرها پناه بردن که بتونن از پس مخارج زندگیشون بر بیان. یک مطالعه نشون داده که تا دسامبر همون سال 2020 75 میلیون نفر در هند درآمد روزانشون به زیر 2 دلار سقوط کرد. اما دلایل دیگه و بزرگتری هم برای کمبود مشاغل در هند وجود داره. از میان کشورهایی که در 100 سال گذشته با موفقیت از فقر رها شدن، تقریبا همگی دستورالعمل یکسانی رو طی کردند و از یک جامعه کشاورزی ابتدا به کشوری تولید کننده و بعد کشوری خدماتی تبدیل شدند. این ترتیب برای تایوان، هنگ کنگ، سنگاپور، کره جنوبی و چین کار کرده و این کشورها رو به جلو برده. وقتی هند در اوایل دهه 1990 به سمت آزاد کردن اقتصادش پیش رفت، چین یک ده سالی بود که وارد این مسیر شده بود و به این ترتیب هند نتونست با رقبای چینی خودش رقابت کنه. در نتیجه اونها از طی کردن مسیر به سمت کشوری تولید کننده منصرف شدند و در عوض سعی کردند مستقیم از کشوری کشاورزی به سوی کشوری خدماتی تبدیل بشن. در نتیجه و برای مثال امروز می‌بینیم که کشوری مثل ویتنام با جمعیتی کمتر از 100 میلیون نفر از هند با جمعیت 1.5 میلیارد نفری بیشتر پوشاک صادر می‌کنه. البته هیچ ایرادی در ذات خدماتی بودن وجود نداره. اغلب کشورهای ثروتمند امروز جهان از ایالات متحده بگیرید تا ژاپن و سوئیس کشورهای خدماتی هستند. بنابراین شاید پیش خودتون فکر کنید هند میانبر رو پیدا کرده. در ظاهر هم هند دارای توانایی قابل توجهی در تخصصهای مالی، بیمه، املاک و مستغلات و البته فناوریه. همین الان مدیرعامل‌های بسیاری از غول‌های سیلیکون ولی در آمریکا مثل مایکروسافت و گوگل هندی‌اند و یا شرکت‌های معتبری مثل گلدمن به مشاوران و بانکداران هندی خودشون حقوق‌های هنگفتی میدن که خیلی خیلی بیشتر از حقوق یک کارگر در کارخانه‌های هنده. ولی مسئله اینه که این شغل‌ها چندان زیاد نیستن. در کشورهایی که از جامعه کشاورزی به سمت جامعه تولیدی حرکت کردن، این نیروی کار شاغل در صنعت کشاورزی اغلب همگی رفتن و کارگر کارخونه می شدن. اما در هند کشاورزان نه فقط نتونستن جذب کارخانه های تولیدی بشن، چون اساساً تولید چندانی به نسبت این جمعیت عظیم وجود نداره، بلکه از طرف دیگه با بهره‌وری های تکنولوژیک در کشاورزی خیلی از این کشاورزها همون شغل های فصلی خودشون رو هم از دست دادن. برای حل این مشکل هندی ها به ساخت و ساز هجوم آوردن. مشاغل ساخت و ساز هم که میدونید اغلب موقت و کم دستمزد و از نظر فیزیکی هم بسیار خطرناکن و این یعنی به ویژه زنان از نظر فیزیکی ممکنه توانایی کار به عنوان کارگر ساختمانی رو نداشته باشن و خیلی طبیعی از بازار کار کنار گذاشته میشن. در بیشتر کشورهای آسیای شرقی زنانی که قبلا کشاورز بودن کم کم به کارگران کارخانه تبدیل شدن و آرام آرام این ذهنیت سنتی جامعهشون که زن نباید کار کنه رو تحت تأثیر قرار دادن و آزادی های جدیدی به دست آوردن. در هند اما زنان از کشاورزی مانده و از ساخت و ساز راندن. تک و توک زنان خوششانسی هم هستن که مشاغل خدماتی پردرآمدی رو به دست آوردن، اما اکثر قریب به اتفاق زنان هندی به طور کامل بازار کار رو ترک کردن چون جای دیگه ای برای رفتن نداشتن. به همین دلیله که هند با وجود مشاغل خدماتی کم اما مولد به رشد اقتصادی خودش ادامه داده و به همین دلیله که زنان در کشور همسایه یعنی بنگلادش با نرخ بسیار بالاتری شاغلن و در کارخانه ها مشغول کارن. کارخانه های متعدد موجود در بنگلادش و نرخ بالای زنانی که در اونها مشغول به کار هستن به مرور تأثیرات اجتماعی رو هم بر جامعه بنگلادش گذاشته که هند در مقایسه چنین چیزی رو نداشته. ولی چیزی که هند داره و بیشتر کشورهای آسیا ندارن زمانه. جمعیت چین در سال گذشته به اوج خودش رسید و انتظار میره از سال 2030 نیروی کار چین هر سال 1% کمتر بشه. در مقابل هند هنوز بسیار جوان و در حال رشده. 40% جمعیت هند زیر 25 سال و 53% زیر 30 سال هستند. میانگین سنی در هند 28 ساله و در مقایسه با چین که 38 سال و ژاپن که 48 ساله هند کشوری بسیار جوان محسوب میشه. به این ترتیب هند حدود 2 دهه آتی رو هم جوان خواهد بود و یک پنجره محدود اما 20 ساله داره تا بتونه از این نیروی جوان استفاده کنه و همون مسیری رو بره که چین رفته. بلومبرگ به تازگی در گزارشی نوشته که تنها راهی که هند داره تا بتونه تا سال 2050 1/3 اقتصادش رو بزرگتر کنه اینه که زنان به همان میزان مردان به بازار کار اضافه بشن و اگر این فرصت به هدر بره این جمعیت جوان امروزی در هند در آینده تبدیل به افراد مسنی میشن که چیزی جز بار جمعیتی اضافه بر دوش کشوری فقیر نخواهند بود. به زبان ساده تر هند هیچ وقتی برای تلف کردن نداره. ممنون که شنونده پادکست کنجکاو هستید. احتمالاً شما هم در طول گوش کردن به این قسمت متوجه شباهت‌های فرهنگی و اقتصادی هند به کشور خودمون ایران شدید و اگر نظری به خصوص در این ارتباط دارید، لطفاً اون رو در بخش کامنت‌های اپلیکیشن کست باکس و زیر همین اپیزود بنویسید و البته نظرات دیگران رو هم بخونید. من اردشیر طیبی هستم و آنچه که میشنیدید 14 قسمت پادکست کنجکاو بود.
رفتی از خلوت من هم ره شبهایی که باشی،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
کرج، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
خود میکنم مرات تخم بزرگ میذارم مرات من که بالبال میزنم مرات چرا میری میزنم برات چرا میری
این که قول خود میکنه برات تخمه بزرگ میزنه برات این که بال بال میزنه برات چرا میری
من که هر روز یه تخمی داشتم خونه گرم و نرمی داشتم یه اسمی داشتم یه رسمی داشتم هیو الان باید صد تا تخمه دارم هزار تا همسایی که دارم نه اسمی دارم نه رسمی دارم هیو جاوی حیاتی بود خونسه دوش آواز بکن بوی گل سنبال صدای بلبل هیو کاش سیر بومده که بود جای پنج ستاره بود هر شب و روزش مثل قدیما خاطره بود خود میکنم برات تخمه بزرگ میذارم برات من که بال بال میزنم برات چرا میری
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید @فرداگرام
شاید بگی شب ها پر از تنهایی ما شاید بگی پایان راه ناپیداست شاید ولی نور کمی تابیده باشه روی همین خوابی که فعلا قصه ماست خورشید اگر دور و اگر چلای ابراست پشت نقاب زندگی راهی به فرداست دنیا رو با خنده به شادی مبتلا کن خندم چاره ما وقتی برای رنج دیروز مرهمی نیست عمقی از اندوه که حتی گفتنی نیست تو از زمستونی بگو که موندنی نیست جایی از آواز و بخون که خوندنی نیست